الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله امشب هم به رسم شبهای جمعه سید اللیالی این توفیق رو پیدا کردیم، در محضر شما هستیم با برنامه حبل المتین. ان شاء الله که بتونیم برنامه‌ای در خور شأن شما بینندگان عزیز و ارجمند، بینندگان فاضل شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ان شاء الله ارائه بدیم و این برنامه هم مرضی درگاه حضرت ولی عصر ان شاء الله باشه. خب همونجور که مطلع هستید ما در این برنامه استفاده می‌کنیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. امشب همین توفیق رو داریم در محضر ایشون باشیم، ان شاء الله بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. و البته خب حتما عزیزانی که همراه ما بودند میدونن که در شبهای جمعه و شبهای دوشنبه که ما این توفیق رو داریم در محضر حضرت استاد هستیم، در ابتدای برنامه حسن مطلع بحثمون رو یک بحثی قرار میدیم. حضرت استاد یک بالاخره نقل‌هایی میفرمایند راجع به حضرت صدیقه طاهره، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، و دلهای ما منور میشه به نور تنها زهره آسمان ولایت و امامت حضرت زهرای مرضیه. انشاءالله امشب هم بتونیم از این بیانات و از این خطابهای فاطمی نهایت بهره و استفاده رو ببریم. سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت استاد و انشاءالله از این حسن مطلعشون بهره مند بشیم. سلام عرض میکنم، محضرتون در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی ارضه. السلام علیکم و میثاق الله الذي اخذه و وکده. السلام علیکم و وعد الله الذي زمنه. السلام علیکم یا المرعا و المسمع. فما کون لنا امرون الله و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. ایام ولادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نوی بزرگوارش امام صادق را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم تبریک و تهنیت میگویم. خدا را به این دو نور پاک سوگند میدهم عیدی ما را فرج موفور سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد ان شاء الله. روایتی است از صدیقه طاهره سلام الله علیها که اگر ما هر روز این روایت رو چندین بار ملاحظه کنیم، یکی از بهترین راه مراقبه و بهترین روش تجمیع خواطر و توجه به خدای عالم و دوری از هر گونه ریا و غیره هست. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار جلد 23 صفحه 259 روایتی رو مطرح میکنه: من اسعد الی الله خالص عبادته. زهرای مرضیه میفرماید هر کس عبادت‌های خالصش را به طرف خدای عالم بفرستد، احبت الله علیه افضل مصلحته، و بهترین مصلحت ها را خدای عالم برای این فرو می ریزد. خب عزیزان می دانند اعمال و نماز یک شرط قبولی دارد، یک شرط اجابت دارد و یک شرط برای شما عرض کنم قبولی درگاه خدای عالم. یک دفعه ما نماز می‌خوانیم با تمام شرایطش، فزو، رکوع، سجده، غیره، تکلیف از ما ساقط می شود. ولی آیا این قبول هم می شود؟ به پیشگاه خدای عالم هم می رود یا نمی رود؟ در روایت داریم رسول اکرم می فرماید اگر مردم ببینن چقدر از اعمال مردم میره بالا فرو میریزد، نمی رود بالا برمی گردد، تصور میکنند که هیچ عملی از بنی بشر به درگاه الهی مقبول نیست. ولذا در این روایت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماید هر کس خالصترین عبادتش رو، عبادت خالص، عبادتی که جز خدای عالم چیزی در آن در نظر گرفته نشود، نه فواید دنیوی، نه منافع اخروی، و بگیم خدایا این تو عذبنی فبعدلک، اگر ما را بخوای عذاب بکنی این عین عدالت، غیر و ظالم ملی، ظلمی در حق ما نمی کنی، و این رحمتنی فبفضلک، اگر بخواهی مورد رحمت و بزرگواری قرار بدهی این تفضل خداست، تفضل توست. ولذا ما عبادت هامون رو تلاش کنیم. حالا در ابتدا اون مرحله‌ای که امیرالمومنین میرسد و ما عبدت که تمعن فی جنتک ولا خوفن من نارک بل وجدت که اهلن للعباده، این وجدت که اهلن للعباده برای شاید ماها خیلی سنگین باشد، ولی حد اقلش این هست که اولین مرتبه مراقبه که مراقبه رضا هست ما در نظر بگیریم که خدایا رضای تو در این است که من نماز بخونم، رضای تو در این است که من روزه بگیرم، رضای تو در این است که من غیبت نکنم، رضای تو در این است که من با زن بچه‌م خوش رفتاری کنم. همین مراقبه ی رضا که در حقیقت اولین مرتبه مراقبه هست، اولین مرتبه مراقبه هست که آقایان 3-4 مرحله برای مراقبه شمردن بزرگان ما و همین شکلم باشد کافیه. خدایا من این اعمالم رو، این برنامه‌ام رو اجرا میکنم، به این برنامه گوش میدم، به این روایت توجه میکنم، این احادیث رو میخوانم، این احادیث رو گوش میکنم، چون رضای تو در این هست من دارم انجام میدهم، همین برای ما کفایت میکنه، باعث می شود طبق فرمایش صدیقه طاهره خدای عالم بهترین چیزی که به صلاح دین دنیا و آخرت ما هست برای ما مقدر کند و بر ما فرو ریزد.
انشاءالله که بتونیم این نوع توفیق عبادت و توفیق طاعت انشاءالله نصیب ما بشه. بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. خب بینندگان عزیز و ارجمند، همونجور که مطلع هستید ما چند جلسه ای هست الان دیگه دو رقمی شد دیگه، ما 10 جلسه ای این بحث آموزه های امامت و ولایت رو آغاز کردیم و امشب هم انشالله جلسه 11 رو پی خواهیم گرفت. حتما شمایی که همراه با برنامه بودین تا اینجای برنامه، بالاخره دقیقا مثل زمانی که انسان پای یک درس میره در یک کلاس شرکت میکنه چطور دنبال این میگرده که از نکته های ناب بهره بگیره و استفاده بکنه. قطعا در این شبها و این جلسات برنامه حبل المتین ما تونستیم چنین بهره و استفاده ای رو ببریم، بلکه بالاتر و فزونتر از اون. حالا انشاءالله امشب هم میخواییم استفاده بکنیم از محضر حضرت استاد. فقط قبلش، حالا بنابر اون سبک و سیاقی که هست و قطعا بالاخره ممکنه بعضی از بینندگان هم به تازگی همراه برنامه شده باشند و جلسات قبلی رو پیگیری نکرده باشند، از حضرت استاد بخوایم که یک مختصری بفرمایند نسبت به حداقل جلسه گذشته، تا انشاءالله این روال بحثمون کاملا مشخص بشه و سوالات امشب رو هم انشاءالله ازشون بپرسیم و انشاءالله در خدمتشون باشیم. در خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت و محبت اهل بیت سپاس می گوییم. بحث ما الان چند جلسه است در رابطه با حدیث افتراق امت بود که نبی مکرم فرمودن امت من بعد از من گرفتار اختلاف خواهند شد، گرفتار تفرقه خواهند شد، نه یک فرقه، نه دو فرقه، 73 فرقه می شوند. از این 73 فرقه فقط یک فرقه میرن بهش، 72 فرقه وارد آتش جهنم می شوند. ما این رو از منابع اهل سنت، منابع شیعه آوردیم. در این که این روایت قطعی است و متواتر هست هیچ شبهی نیست و علمای اهل سنت برای ویژگی های فرقه ناجیه مطالبی رو فرموده بودند، مثل اینکه ما انا علیه اصحابی یا ما انا علیه الیوم و اصحابی. اینها را هم آوردیم و نقد علمی هم داشتیم و گفتیم اگر این هست، خب الان فرقه های اهل سنت یکدیگر رو تکفیر می کنند، تفسیق می کنند و غیره. اینها خب با این سخنانشون تطبیق نمی کنه. و این نکته را هم من که در هفته وحدت قرار داریم، هم از شیعیان هم از عزیزان اهل سنت، اونایی که از بنده حرف شنوی دارند، بیاییم گذشته را فراموش کنیم، نبش قبر نکنیم. علمای ما چیزی گفتن، علمای شما چیزی گفتن، بیایید به قول بر گذشته ها صلوات بفرستیم، یک خانه جدیدی آغاز کنیم و ببینیم امروز آنچه که میتواند وحدت میان امت اسلامی را تأمین کند و در برابر دشمن همه را در صفه واحد قرار بدهد چیه؟ حالا من مخالف با این همایش های وحدت نیستم، خیلی خوبه همین که علما دور هم جمع میشن فرمایشاتی دارن، از هیچ خیلی بهتره. ولی آیا سودی هم نتیجه هم دارد یا ندارد؟ من به نظرم میرسه با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم و از تمام این قضایا هم مطلع هستم، افرادی که تأثیرگذار هستند در جهان اسلام، چه در شیعه چه در اهل سنت، 4 نفر 5 نفر از بزرگان شیعه، 4 نفر 5 نفر از بزرگان اهل سنت که حرف اونها فصل الخطاب برای همه، اینها بیان جمع بشن، یک منشوری رو بنویسند و امضا کنند و ابلاغ کنند و هر کس برخلاف این منشور حرکت کرد، برای او هم مجازاتی معین بشه، هم از نظر شیعه هم از نظر اهل سنت. و ما به هیچ وجه دنبال این نیستیم سنی ها را بیاییم شیعه کنیم. اونا هم نباید انتظار داشته باشن که شیعه ها برن سنی بشن. شیعه در شیعه بودنش بماند با اعتقاداتش، سنی هم سنی بودنش بماند با اعتقاداتش، بحث‌های علمی هم بشود، هیچ اشکالی ندارد، ولی اهانت‌ها، جسارت‌ها، شماتت‌ها، سبه‌ها، شتم‌ها که هر دو طرف را جریحه‌دار می‌کند، اینها مشخص بشه. این که من بیام فرض یک مطلبی در رابطه با خلیفه اول از صحیح بخاری نقل کنم، بگن آقا این عواطف ما را جریحه دار میکنه، یا اون بیاد یه مطلبی از کتاب کافی نقل کنه من بگم شما شیعیان عواطفش جریحه دار کنید، اینها بیاد همه نوشته بشه، بحث بشه، صحبت بشه، یک جلسه، دو جلسه، ده جلسه، 20 جلسه، و این منشور به عنوان منشور وحدت در کل جهان اسلام منتشر بشه. اگر این باشد خب قابل اجرا هم باشد و ضامن اجرایی هم داشته باشد. خب هر سال میان بزرگواران زحمت میکشند، چه از شیعه چه از عزیزان اهل سنت، داریم ما میبینیم چقدر هم زحمت میکشند، چقدر تلاش میکنند و چقدر هزینه هایی میشود در ایام وحدت، و یک قطنامه پایان نامه هم قرائت میشه و تمام میشه میره، که آیا این به عنوان ضامن اجرایی هم داشته است یا نداشته است. الا ایحالین ما بارها گفتیم بهترین راه ایجاد الفت و وحدت میان امت اسلامی جمع شدن در کنار مائده اهل بیت عصمت و طهارت.
انشاءالله جا خیلی نکته، انشاءالله که این فرمایش حضرت عالی رو بشود، نمیدونم حالا به هر طریقی که هست بیشتر پخش کرد، چون که ما بارها و بارها دیدیم توی این ایامی که مخصوصا توی این ایامی که به نام وحدت و اینها میشه، بسیار از این شعارها و صحبتهای فرمایشی که به قول حضرت عالی هیچ نوع ضمانت اجرایی ندارن، اما با اون پیشنهاد حضرت عالی که یک منشوری تدوین بشه با اصول و ارکان خاص خودش، قطعاً میتونه بسیار از اون شعار زدگی ها فاصله بگیره و عملی بشه انشاءالله.
بله، ارزیدم این منشوری که ضامن اجرایی داشته باشد.
بله.
منشوری که ضامن اجرایی نداشته باشد مثل همین قطعنامه ها میشه و هیچ فایده ای
نخواهد داشت.
و هرچه آقایان چیز میکنن خلاصه،
بله،
یکی حالا از شیعه از سنی برای شما مثلا میان این خلاصه برنامه ها رو به هم میزنند و قانون شکنی میکنن و این راه هم باز بشه. حالا فرقی نمی کند یک عالم شیعی وقتی بخواد بیاد سنت شکنی کند، وحدت شکنی کند، راه رو باز میکند برای یه سنی، سنی هم وحدت شکنی بکند، راه باز میشه برای این طرف.
بله.
و لذا ما باید دقت کنیم همه ملتزم باشیم، و اگر کسی هم ملتزم نیست، البته منشور نشته بشه مبهم نشه مراد از وحدت چیه. مراد از وحدت این است که شیعه را بیاریم سنی کنیم همه را وحدت، سنی را بیاریم همه را شیعه کنیم وحدت، یا دیگه بالاترین چیزی که آقایان میگن ما مشترکات رو بگیریم و اونهایی که
اختلافی
هست اینا را کنار بگذاریم. خب بابا شما بیاد به ما بگید از توحید گرفته تا حدود دیات و مسائل اخلاقی، ما در هر کجا میبینیم اختلاف هست، نه تنها میان شیعه سنی، میان خود اهل سنت اختلافه. یک چیزی بگیم که عملی بشه، یک شعاری که خودمون هم ملتزم نیستیم و معتقد نیستیم. بله، این که خدای عالم واحده همه معتقدیم، این که رسول اکرمی هست، پیغمبری آمده، حالا این چه ویژگی دارد، چه صفاتی دارد، چه طوری بوده، معصوم است، غیره، همه میره زیر پوشش اختلاف.
درسته.
قرآنی هست ولی این قرآن مخلوق مخلوق نیست، متشابهاتی دارد، محکماتی دارد، شأن نزولی دارد. نه خب همه میره تحت پوشش اختلاف دیگه.
درسته. بله نتیجه.
بله. اگر مراد از خلاصه نکات وحدت این هست که بله ایها الناس خدا هست و خدا واحده. ولی چه صفاتی داره حرف نزنید ها. این خدا در عرش پایین هست، سوار اولاغ میشه نمیشه، جسم نیست، حرف نزنیم. این درسته. قرآن کتاب آسمانی است، در او هیچ شکی نیست. ولی دیگه دست داخل قرآن حرف نزنیم ما. معاد فردا همه جمع میشن برای قیامت. ولی چطوری هست هیچ حرف نزنید ها. ببینید
بله دیگه چیزی نمیمونه هست.
بله ببینید اگر این باشه بریم خودمون رو فریب ندیم. یعنی یک چیزی بگیم که واقعا
شدنی باشد.
ما یک جلسه در همین هفته وحدت یکی از اعاظم که از دنیا رفته از مقامات رده خیلی بالای بالا بود اومد سخنرانی کرد و ما هم بودیم اونجا. گفت آقا ما 99% با اهل سنت نقاط مشترک داریم، 1% نقاط اختلاف داریم. من به یک نوعی خودمون رو رساندیم، گفتیم خب آقا این 99% شما یه 5 تاشته برای ما بگید بیا ببینیم کدام هست که شما 1% با یک حرفی بزنیم که خودمون بهش نخندیم. بله موارد اختلافی زیاد داریم، ولی موارد اختلافی نباید تبدیل بشود به درگیری و نزاع و شتم و نادرستی. همونطوری که فرض بفرمایید الان در معاصر این رو میگیم، گذشته راست نمیخوام بگیم، ما الان آیت الله لزما خویی در یک مسئله یک طور فتوا داده، امام راحل یک طور فتوا داده، آی وحید یه طور فتوا داده، آی مکارم یه طور فتوا داده. خب این اختلاف هست. آیا این اختلاف باعث میشه مقلدین این بیان به اون مرجع توهین کنن؟ مقلدین او بیا به این مرجع توهین کنن؟ اگر همین رو ما در موارد اختلافی شیعه سنی رعایت کنیم ما. هم اهل سنت احساس کنن آقا اگر ما میگیم امام معصوم هست اجتهاد کردیم و اجتهادمون به این رسیده. اگر ما میگیم علی ابن ابی طالب خلیفه منصوب هست از کتاب سنت ما اجتهاد کردیم به قطع رسیدیم ما.
بله.
یا اگر فرض شما معتقدید آقای ابوبکر خلیفه اول هست دلیل قاطعی دارید اجتهاد کردید، این باید برای من در این حد محترم باشه برای علم شما، تحقیق شما و تلاش شما احترام قائل شد، نقدشم بکنم، از نقدشم شما ناراحت نشید. همان گونه که اگر شما آمدی عقیده من رو نقد کردی من نباید ناراحت بشم. نقد عقیده یک چیزیه، جسارت به عقیده یه چیز دیگریه. فلیزا انشاءالله امیدواریم این عزیزانی که سردمدار وحدت هستن به این نکته برسن انشاءالله. ما بالاترین آرزومون این هست که سنی با سنی بودنش، شیعه با شیعه بودنش با هم مثل برادر زندگی کنن. انما المؤمنون اخوه و اعتصموا بحبل الله. این حبل الله رو هم پیدا کنیم، همه به این حبل الله چنگ بزنیم. و آقایان مطالبی گفته بودند در رابطه با فرقه ناجیه، ما گفتیم در کتب شیعه و اهل سنت هم مطالبی بود ما آوردیم. جلسه گذشتمون رفتیم سراغ آقای عمار که این واقعا ماجرای خیلی تأسف هست. یکی از بیننده‌ها هم زنگ زد که ما روایتی آوردیم که پیغمبر اکرم فرمود اگر مردم دچار اختلاف شدن و اذا اختلف الناس فلزمو ابن سمیه عمار ابن یاسر. اختلافی میان صحابه افتاد، ببینید عمار در کدام جبهه است؟ اون جبهه حقه. یعنی این دیگه اوج مظلومیت امیرالمومنین هست که ما بخوایم با حضور عمار در جبهه علی علیه السلام حقانیت علی را اثبات کنیم. ولی خب دیگه چون آورده بودن آقایان، ما هم آوردیم این رو نقل کردیم. حالا شاید کسی امیرالمومنین را قبول نکنه ولی عمار را قبول بکنه، حالا شاید بعضی ها پیدا بشن.
بله،
این رو هم ما مطرح کردیم جلسه گذشته. ما در خدمت حضرت
عالی هستیم. خیلی عالی، بسیار خوب. فقط حالا ما یک قولی هم دادیم به بینندگان عزیز و اون بالاخره میخواییم صحبت بکنیم راجع به این شبهات و سوالاتی که ممکنه در همین مطلب به وجود بیاد، و اون اینه که حضرت استاد با این بیان خدمتتون عرض بکنم، بالاخره همین الان که ما داریم این روایت رو میشنویم از آقا رسول الله، طبیعتاً میگیم خب همه افراد باید ترک میکردند گروه مخالف عمار رو، اون فئه باقیه رو، و میومدن توی همین لشگری که عمار بود، میومدن به خیلی مؤمنان و مسلمانانی که در رکاب آقا امیرالمؤمنین بودن میشتافتن. در صورتی که ما می‌بینیم چه این اتفاقی نیفتاد، نه تنها چه این اتفاقی نیفتاد بلکه بعد از خود شهادت خود عمار هم باز اونها خیلی‌هاشون موندن توی همون لشکر، توی لشکر معاویه، و نیومدن به لشکر امیرالمؤمنین به پیوندن. نمی‌دونم اینجاها آیا توجیهی مطرح شده بود، آیا فریبکاری باز به وجود اومده بود، یا اینکه بالاخره خیلی بعیده اینها همینجوری با وجود این روایت زیبا باز بمونن بر همون مکتب قبلی خودشون.
حالا قضیه عمار که جای خود داره. یک روزی خود مقام معظم رهبری حفظ الله تعالی یک مطلبی رو فرمودن که طلحه و زبیر در جنگ جمل خوب در جبهه مقابل امیرالمؤمنین بودن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمد، چه کار کرد؟ اینها را نصیحت کرد و گفت آقا ما یک زمانی در یک جبهه بودیم، این همه سابقه داشتیم، این همه چنین کردیم، این همه چنان کردیم. این فرمایششون بود در 24/12/79. برای شما عرض کنم و همچنین مطلبی در 12/9/88 بود که برای شما عرض کنم. بله بله، من همون 88 بود، سخنان رهبری در سالگرد رحلت امام بود. گفای تله یادت میاد ما در یک جبهه بودیم، در رکاب پیغمبر می جنگیدیم، پیغمبر در حق ما اینطوری گفت. زبیر یادت میاد؟ خب اینها یادشون اومد و دست از جنگ با علی برداشتند، ولی به تعبیر رهبری نیامدن در سپاه علی، از جنگ کناره گیری کردند،
سکوت کردند.
بله، از اصل جنگ همینش هم خوب بود، همین اندازش هم که متوجه شدن که در برابر علی بیستند، این کار اشتباهه، این خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. ولی رسول اکرم امیرالمؤمنین دیگه به معاویه نمیتونست بگه آی معاویه یادت میاد ما در یک جبهه بودیم، با هم در رکاب پیغمبر علیه مشرکین میجنگیدیم. بله، که البته بعضی از این آقایان اعتراض کردند که بله مقام معظم رهبری خلاف وحدت حرف زده. والا من تو وحدت هنوز برای شما عرض کنم چیز نیست، مشخص نشده، هر کس با سلیقه خودش یه برداشتی از وحدت دارد. بله دیگه،
به معاویه نمیتونست اینجور بگه چون که همیشه در اون جبهه ابو سفیان بود دیگه.
بله، همیشه در جنگ بد و غیره هم باره در جبهه مخالف بود دیگه. خب چه بگه؟ بگه ما در یک جبهه بودیم. خب در یک جبهه نبود علی با معاویه.
بله،
در قضیه عمار هم خب به همین شکله. اینها وقتی میاد، ما خب جلسه گذشته آوردیم بر این که دیگه وقتی خود صحیح بخاری در چند جا اعلام میکند که عمار را گروه ستمگر میکشن. این دیگه صحیح بخاری هست، مال چاپ عربستان سعودی، بیت الافکار دولیه، که در دو جا این بود، در حدیث 447 عمار تقتله الفئه الباغیه يدعوهم الى الجنه و يدعونه الى النار. عمار اونها را به بهشت دعوت میکنه، اونها عمار را به جهنم دعوت میکنه. بعد عمار میگه اعوذ بالله من الفتن، به خدا پناه میبرم از این فتنه. حالا بعضی از شارحین نمیدونم بیان به عقلشون باید فاتحه بخوانیم، الرحمن بخوانیم، همین اعوذ بالله من الفتن رو ملاج قرار دادن، که خب عمار معلوم نیست حق باشه. بابا پیغمبر میگه یدعون الی الجنه، یدعوهم الی الجنه. خب وقتی یک همچه فتنه بیاد، حضرت عمار میگه خدایا به تو پناه میبریم از این فتنه، ما را ثابت قدم بدار. همونطور که پیغمبر به ما بشارت داده ما جزء دعوتگر به طرف بهش باشیم، نلغزیم. بابا دیگه عمار از حضرت یونس بالاتر که نیست.
بله.
یک آنی خدای عالم به خودش واگذاشتن از شکم ماهی در آورد. خدا که شوخی نداره با کسی. بلعم با اوران با اون عظمتی که خدا به او داده بود و به قول آقایان علم لدنی داشت، اسم اعظم در اختیارش بود. خب به کجا رسید؟ ماها نباید بیاییم بگیم چون عمار گفته اعوذ بالله من الفتن پس معلوم نیست عمار جزء خلاصه اهل نجات باشه. نمیدونم والا این عقل این آقایان چی شده، یعنی وجدانشون غیریشون، برای اینکه بیان چیزهایی که در ذهنشون پروراندن این رو تثبیت کنن یک حرفایی میزنن. بابا رسول اکرم نماز میخواند یا نمیخواند؟ ما کاری با خلفا نداریم. اهدنا الصراط المستقیم میگفت، خدایا من به صراط مستقیم هدایت کن. یعنی پیغمبر شک داشت که در صراط مستقیمه. خب بابا یه حرفی بزنید مرغ پخته به ریش شما نخنده. یعنی واقعا نمیدونم، من بعضی وقتا بعضی از توجیهات این بزرگانشون مثل ابن بطال و مثل بدرالدین عینی و ابن حجر و این فهول نخبه های اهل سنت، اینا که دیگه جزء ارکان اهل سنت هستن، میخوان آدم واقعا تأسف میخوره که اینطور توجیهات ناموجه دارن.
حضرت عالی، الان من سریع به ذهنم رسید، ما همین چند جلسه پیش نسبت به اون حدیث سفینه میخوندیم و تشبیه هایی که وجود داشت که حضرت نوح چقدر از این مینالید که و انی کلما دعوتهم، هر وقت بودم اونها رو دعوت بکنم به حق لتغفر لهم، اونها چیکار میکردن؟ جعل و اصابه هم فی آذانهم، دقیقا همچین برخوردی رو انجام میدادن. گوش این دست هاشون رو، انگشتانشون رو میذاشتن توی گوششون، این پیراهنشون رو بر سرشون میکشیدند که حق رو نبینند و با همین توجیه ها خودشون رو گول میزدند.
یا بله واقعا اینطور. حدیث 28:12 یدعوهم الی الله، عمار اینها رو به الله دعوت میکنه ولی اونها عمار رو به آتش دعوت میکنن. خب با توجه به این دیگه جای شبهه برای ما نمیمانه. آقای ذهبی در میزان الاعتدال یه حرف قشنگی داره، خیلی. حالا ایشون دیگه چطوری بوده؟ اول شب خوابیده بوده، خلاصه خسته نبوده و فکرش هم خوب کار میکرده. در میزان الاعتدال در جلد دوم صفحه 236 میگه سمعت رسول الله یقول قاتل و عمار فی النار. این دیگه خیلی واضحه، کسی که عمار را می کشد در داخل آتش جهنمه. بعد میگه آقا و هذا شیء عجیب، این چیز خیلی عجیبیه. فان عمارا قتله ابوالقادیه، عمار رو ابوالقادیه کشته. ابوالقادیه کیه؟ ابوالقادیه بفرما این هم امام وهابی ها، پیغمبر وهابی ها، منهاج السنه ابن تیمیه جلد ششم بفرمایید. و ان قاتل ابن قاتل عمار ابن یاسر ابوالقادیه و کان ممن بایع تحت شجره، جزء بیعت رضوان بوده، همون که لقد رضی الله عن الذین یبایعونک تحت الشجره. خب آقای عینی، آقای ابن بطال، آقای ابن حجر، آقای ابن حزم، آقایان دیگر یا از معاصرین ما آقای رشید رضا، آقای محمد عبدو، آقای محمد حسین هیکل، اینهایی که شما میایید شیعه را مورد تاخت تاز قرار میدهید که آقا خدای عالم در قرآن از صحابه اظهار رضایت کرده، شما چرا قبول ندارید قرآن را؟ خب آقا بفرمایید. قاتل عمار ممن بایع تحت الشجره و هم از سابقون الاولون، جزء سابقون اولون هست. ابن حزم خودش هم مال ابن تیمیه است دیگه. خب دوباره ما برای شما عرض کنم، این قاتل عمار فنار به قدری برای شما عرض کنم ما داریم در کتاب‌های بزرگ اهل سنت الا ما شاء الله. ببینید ابن سعد در طبقات در جلد سوم صفحه 198، قاتل و عمار فنار. ابن عساکر در جلد 43 صفحه 476، و قاتل عمار فنار. تلمسانی الجوهر فی نسب امام علی صفحه 101، قاتل عمار فنار. بلازوری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 174، قاتل و عمار فنار. خب آقای ذهبی هم که دیگه گل سرسبد شماست، در میزان الاعتدال خواندیم، گفت قاتل و عمار فنار. خب قاتل عمار کیه؟ ممن بایع تحت الشجره. خب چی شد؟ به قول اون بابا میگفت چی میخواستیم چی شد؟
بله.
خب بعد جالب این هست که ابن تیمیه در مجموع فتاوا اومده یک اعترافی کرده، من گمانم خوابالوت بوده این رو نوشته، یا یه مقداری مصرف زیاد کرده بوده حواسش نبوده. در جلد چهارم تعبیرش این هست که وکان سب علی و لعنه من البغی الذی استقد به الطائفه ان یقال لها الطائفه الباغیه، که اصلا همین که معاویه و یارانش علی را سب می کردن، ما می تونیم بگیم اینها جزء طائفه طغیانگر هستند، طائفه ستمگر هستند. طائفه ستمگر هم که چیه؟
حکمشون
مشخصه. و جالب اینجاست، حالا فرمودید آقایان چه توجیهی دارن. آقایان من شاید یه مقداری اشاره کلی کردم، دوست داشته باشن یه مقداری مصداقی ما بحث کنیم.
بله لطفا.
این شرح صحیح بخاری است، مال آقای ابن بطاله. برای شما عرض کنم آقای ابن بطال متوفای 449، ابن حجر 852، یعنی حدود نزدیک 400 سال از این مطال عقبه. عینی هم 855، 3 سال بعد از ابن حجره، ولی ایشون نه، ایشون مال قرن 4 5 449 یعنی 450 یعنی دقیقاً 400 سال قبل از ابن تیمیه، یعنی قدیمی ترین شرح صحیح بخاری است که الان دست ما هست. در جلد دوم وقتی میاد به این حدیث میرسد، یدعوهم الی الجنه و یدعونه الی النار، عمار سپاه مقابل را به بهشت دعوت میکنه، سپاه مقابل یعنی سپاه معاویه او را به آتش دعوت. بعد میگه انما یسح ذلک فی الخوارج الذین بعث الیهم علی عمارا لیدعوهم الی الجماعه. این در حق خوارج درسته، چون علی ابن ابی طالب عمار را فرستاد به خوارج نهروان که چیکار کند؟ اونها را دعوت کند به جماعت، یعنی به بهش دعوت کنه. فال من نمیدانم. دوستان شما بیاد قضاوت کنید. ولیست یسح فی احد من الصحابه، این در رابطه با صحابه جایز ما هم چه حرفی بزنیم. خب آقای ابن بطال، همین خوارج صحابه نبودن؟ لا یجوز لاحد من ان یتعول علیهم الا افضل التفصیل. باید ما نسبت به صحابه بهترین تأویل را بکنیم، چون خدای عالم فرموده کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که در میان مردم هستید. خب کنتم خیر امتین، بندم جز امتم دیگه، آقای ابن حسب، یزیدم که امروز به درک واصل شده، خدا لعنت کند یزید را، طرفدارانش رو، مدافعینش رو و دوستدارانش رو به اشد عذاب در دنیا و آخرت گرفتار کنه، اونم امت محمد بود دیگه.
بله.
شمرم امت محمد بود. خب اینا همه حجاج هم امت محمد. کنتم خیر امت اخرجت للناس، بابا برو ببین شأن نزولش چیه. همینطوری بشینی کنار سفره و زن بچت بیاد یه چایی قهوهی برات درست کنه و برای شما عرض کنم، یه مداری سرحال بیاد شروع کنی حرف زدن و نوشتن. بعد میگه قال المفسرون هم اصحاب رسول الله، فقد صح ان عمارا بعث علی الى الخوارج يدعوهم الى الجماعه التي في حال اسمه بشهاده الرسول لا تجتمع امتي على زلال. ببینید بگیم الحمدلله الذي جعل اعداءنا من الهمقا، ما میترسیم بگن آقا جسارت کردید. بفرمایید دوستان عزیز، این عبارت رو من عزیزان خوب قشنگ ببینن. مفسرون گفتن که اینها اصحاب پیغمبر بودن. قد صح ان عمارن، حالا کلمه هم قطعا میخواد برگرداند به کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین بودن. صحیح هست این که عمار را علی فرستاده باشد به خوارج، یدعوهم الی الجماعه التی فیها الاسمه، دعوت کند به جماعتی که این جماعت معصومن، به شهادت پیغمبر لا تجتمع امتی علی زلال، امت من بر زلالت اجتماع نمی کنن. یعنی میگه آقا علی ابن ابی طالب و اصحابش معصوم بودند، اما رب خوارج را دعوت کند به این جماعتی که معصومند. آقای ابن بطال، علی ابن ابی طالب در برابر خوارج نهروان شد معصوم، در برابر معاویه معصوم یا معصوم نیست، در برابر طلحه و زبیر معصوم یا معصوم نیست. بفرمایید دیگه.
بله.
بابا کسانی که در خوارج نهروان با علی بودند، در جمل هم همونها بودند، در صفین هم همونها بودند. ببینید خدای عالم میخواد اینها را رسوا کنه به دست خودشون. یخربون بیوتهم بعیدیهم بعید وعید المؤمنین، میگه به جماعتی که در او اسمت لا تجتمع امتی علی ظلال، یعنی میخواد ثابت کنه سپاه علی دارای اسمته. خب سپاه علی اگر دارای اسمت شد، پس این حرفای چرندی که بعدن داری میزنی شما اینا چی چیه؟ بابا ای دنیا، عمار در جنگ صفین شهید شده، خوارج نهروان بعد از قضیه حکمین و بعد از تمام شدن جنگ صفین از خوارج نهروان درست شده. آخه این که عمار را به اسه و الال خوارج چیه؟ من نمیدونم. یعنی واقعا بعضی وقتا، حالا یک دفعه این هست که میاد یک توجیهی میکنه به بعضی از آیات و غیره، یک دفعه یک چیزی میکنه که حتی موشها و گربه ها هم به این میخندن، دیگه مرگ پخته دیگه حیفش میاد بخنده. جالب اینه، من دیدم آشه به قدر شور شده آشپزها هم دادشون در آمده. این کتاب فتح الباری هست، جلد اول، مال آقای بخاریه.
بله، اگه تصویر وصل هست. بله
بله، ایشون میگه ابن بطال تبعا للمحلب گفته این در حق خوارجه و در رابطه با صحابه ما نمیتونیم بگیم، چون معاویه با اصحاب بوده، این اصحاب یدعون الی النار ما نمیتونیم قبول کنیم، ولی خوارج یدعون الی النار بودن. بعد میگه آقا و فیه نظر من اوجهن، چند تا اشکال داره این حرف. یکی ان الخوارج انما خرجوا علی علی بعد قتل عمار بلا خلافن. بابا خوارج بعد از شهادت عمار در برابر علی قیام کردن. خوارجی بودن، عمار شهید شده بود و تمام شده بود رفته بود. حالا من نمیدانم. بلا خلاف بین فإن ابتداء عمل الخوارج کان عقب التحکیم و کان التحکیم عقب انتهاء القتال به صفین و کان قتل عمار قبل ذالک قطعا. اصلا صفین تمام شد، تحکیم صورت گرفت، معاویه رفت جای خودش، علی هم اومد جای خودش، خوارج قیام کردن. یعنی چی؟ عمار از قبل زنده کرد علی ابن ابی طالب، فرستاد خوارج رو. نمیدونم، یعنی واقعا من که چیزی نتونستم حالیم بشه. دوستان اگر شما اگر متوجه شدید، بزرگواری کنید این حقیر رام راهنمایی بفرمایید. و بعد از ایشون هم عینی هم در عمدت القاری آمده، میگه در جلد چهارم ایشون هم همین حرف رو میزنه، میاد میگه انما یسه و هازا فی الخوارج الذی بعث الیهم علی عمارا یدعوهم الی الجماعه. بعد ایشون میگه که این صحیح نیست، لان الخوارج انما خرجوا علی علی رضی الله عنه بعد قتل عمار بلا خلاف بین اهل العلم. و نکته جالب این هست، من مسترش نتونستم پیدا کنم کی گفته، ولی ابن حجر ناقلش، ابن حجر هم که از استوانه‌های اهل سنت دیگه، در جلد اول فتح الباری صفحه 451 ایشون میگه و یمکن حمله علی ان المراد بالذین یدعونه الی النار کفار قریش کما سرح به بعض شرا. مراد از این افرادی که حضرت عمار آنها را دعوت می کرده برای بهش، اینها کفار قریش بودن. بابا کفار قریش در زمان پیغمبر بوده، عمار تقتله فئتون باقیه یدعونه الى الجنه و یدعوهم الى الجنه و یدعونه الى النار. این مال بعد از پیغمبره، بعد از خلیفه اول، دوم، سوم هست.
بله. چطور؟
تقتلو فات الباقیه، این فئی باقلی که قاتل عمار هست، یدعونه الى النار. خیلی کفار قریش از کجا آوردید شما؟
اینا زنده شدن دوباره. چه
دوباره اینا زنده شدن. البته این حرف رو دیدم فتح الباری هم از قافله عقب نمانده، میگه عجاب بعضهم به ان المراد بالذین یدعون الى النار کفار قریش.
حاجا البته حضرت عالی حمله به صحتی داشتین نسبت به این گفتین؟ اگه بازم بفرمایید.
ببینید اینها الحق و الانصاف، من به نظرم نگفتن کی گفته بوده، بعضی از شراح. اکاش اسم این شراح رو آورده بودن، ما میرفتیم پیدا میکردیم کلام قبل بعدش چه بود. کلام قبل بعدش اگر روشن بود، خیلی مسائل برای شما عرض کنم برای ما روشن میشد که این که میگه عمار مشرکین قریش را دعوت می کرده، این قضیهش چیه؟ من به نظرم حرف صحیحی زدن، هر کس زده حرف صحیحی زده، که مشرکین قریش را عمار دعوت می کرده به بهش. مشرکین قریشی که در کجا؟ در صفین در برابر علی بودن. من برای این چند تا دلیل میارم. یک، آقای عبدالله، آقا عبدالله پسر احمد ابن حنبل، کتابی داره به نام السنه، روایتم 100% دوستان صحیحه. در این کتاب سنه در جلد دوم، امیر المؤمنین سلام الله علیه که وقتی دستور حمله به سپاهیان معاویه را صادر می کند، قیس بن ابی حازم میگه شنیدم علی فرمود انقروا الى انکزا انفروا الى بقیت الاحزاب، حرکت کنید به سوی بقیه احزاب. جنگ احزاب کی بوده؟ در زمان پیغمبر. که تمام مشرکین، یهودی ها، مسیحی های پیمان شکن همه جمع شده بودن اسلام را از بیخ ریشکن کنن. میگه اینها بقیه همون جنگ احزاب هستند، یعنی همان کفار قریش و یهودی های پیمان شکن هستند. تا این که گفت الا من یقول کذب الله و رسوله، کتاب شیعه نیست دوستان عزیز، این رو آقای برای شما آقا عبدالله پسر آقای احمد ابن حنبل زده، آقازاده احمد ابن حنبل میزنه. میگه علی گفت این سپاه معاویه میگن کذب الله و رسوله، خدا پیغمبر دروغ گفته، و ما میگیم صدق الله و رسوله. از این بهتر، از این شاهد قشنگتر میخوام داشته باشیم؟ اینی که گفته کفار قریش را دعوت میکرده به بهش و کفار قریش عمار را دعوت میکردن به آتش، حرف قشنگی زده. ولی عرض کردم نمیدانیم کی بوده. منم خیلی دوست دارم بدانم اینی که آقای بدرالدین عینی ابن حجر اسقلانی میگه بعضی از شراح گفتن مراد از یدعونه الی النار کفار قریشن، کی بوده؟ این قشنگ تو خال زده. راویشم کاملا اسماعیل ابن ابراهیم معمر هست، از راویان صحیح بخاری از سقه است، عبدالله ابن نمیر سقه است، سلیمان مهران سقه است، قیس ابن ابی حازم سقه است. اینها همه برای شما عرض کنم چه هستند؟ جزء ثقات هستند.
خیلی زیبا جا، مخصوصا یعنی ما نگاه میکنیم اونجا در همون کفار قریشی که در جنگ احزاب و اون جریان ذوالفقار امیرالمؤمنین بود، دقیقاً باز هم به جنگ همین امیرالمؤمنین و همین ذوالفقار اومدن که نتیجهش رو هم دیدن.
خیلی قشنگه، یعنی این روایت همه چرا روشن میکنه، توجیهات بلا موجه علما را کاملا روشن میکنه. بابا ما بیاییم برای شما عرض کنم جوانهامون رو فریب ندیم، بیام بگیم ما قضیه از این قراره، قضیه از این قراره، این مباحثی که رسول اکرم فرموده غیره، الانم که هفته وحدتم هست، بیاییم همین تعبیری که علمای ما آورده اند که شما ملازم باشید با اون سپاهی که عمار هست، سن عمار همواره با حقه، عمار همواره با کتاب هست، کتاب قرآن هست. خب ببینیم عمار در طول تاریخ افرادی که در جبهه عمار بودن کیا بودن؟ این میشه یکی از نکاتی که ما بتونیم وحدت برقرار کنیم، از اختلاف اجتناب بکنیم. و هیچ راهی نیست به تعبیر خود رهبری برای وحدت جز جمع شدن در کنار سفره آسمانی اهل بیت و به سخنان اهل بیت گوش دادن. هیچ راهی نیست. منحصرترین راه این هست که همه مسلمان ها بیاییم در کنار اهل بیت، چون اهل بیت رو هم ما قبول داریم هم شما قبول دارید.
بله.
صحابه رو با هم اختلاف داریم. شما میگید همه صحابه عادلن، ما میگیم نه، صحابه تعدادی عادل بودن، به تعبیر شیخ طوسی نزدیک 12,000 نفر ما امید شفاعت داریم. این هم دروغ میبندید به ما که میگید شیعه صحابه را کافر میدان، این دروغه.
بله.
این باید تو این هفته وحدت روشن بشه که این افتراهایی که میزنید، دست از این افتراها بعضیا بردارن، بعضی از بزرگان اهل سنت جلوی این افراد رو بگیرند که این افترا را به شیعه نزنند و این باعث اختلاف، درگیری، فتنه، قتل و کشت و کشتار نشه. ما میگیم آقا صحابه دو دسته بودن، یک دسته آدمهای خوبی بودند، یک دسته هم آدمهای خوبی نبودن، هم قرآن هم سنت. همین آقای ابوالقادیه که جزء بیعت کنندگان در
رزوان
بوده، پیغمبر میگه قاتل عمار فی النار، یا خود یعنی چیکار کنیم ما؟ اینه میگیم نستجیر پیغمبر اشتباه کردن، نستجیر بالله علما اشتباه کردن، یا نه ما اشتباه میکنیم.
بله، الحمدلله خیلی زیبا و خیلی هم جذاب بود بحث امشب، الحمدلله. این رو هم حالا بذاریم، خیلی لطف فرمودید حضرت استاد. حالا بالاخره امروز هم که روز به درک واصل شدن یزید هم بود، بی مناسبت هم نبود ما یه ویژه برنامه گذاشتیم واسه خودش و باباش، اگر البته حالا اگر نمیدونم حالا باباش بوده باشه دیگه. خدمت شما عرض کنم که همونجور که ملاحظه می‌فرمایید تلفن‌ها زیرنویس شده و در اختیارتون هست، ان شاء الله تماس بگیرید. ما البته تماس‌های زیادی هم داریم، ان شاء الله تماس‌ها رو وصل خواهیم کرد. همین الان اگر دغدغه‌ای هست، سوالی هست، مطلبی هست می‌خواید بفرمایید، با همین شماره‌ها در ارتباط باشین، ان شاء الله صدای شما رو عزیزان اتاق فرمان وصل خواهند کرد داخل استودیو و صدای شما رو خواهیم شنید. البته قبل از اینکه حالا تماس‌ها رو بخوایم وصل بکنیم، بریم یک فاصله بگیریم، ان شاء الله برمیگردیم و تماس‌های شما رو خواهیم شنید.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهده 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویس شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافیست، همین که بوی تو را در مدینه حس کردم لبم رسید به خاک سرای تو کافیست. چه حاجتی به پسر داری ای بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافیست. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب باز هم الان الحمدلله در ایام ولادت حضرت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم و در هفته وحدت که در ابتدای برنامه هم فرمایشات حضرت استاد انشالله بتونه شروعی باشه برای نوشتن و تدوین این منشور اساسی وحدت اسلامی که همراه با ضمانت اجرایی باشه، تا اینکه دیگه از این دغدغه هایی که بسیار زیاد پیش میاد، حالا سفره دلی هست اینجا که اگر باز بشه آخرش ناپیداست، که به هر بهانه‌ای میان میگن حق رو نباید بگید، به هر بهانه‌ای ممکنه خیلی از صحبت هایی که نباید انجام بشه انجام میشه، و این هم همه ریشه در این داره که یک منشور مستقل منسجمی در بحث وحدت وجود نداره. انشاءالله همین فرمایش حضرت استاد صلوه قرار بگیره و شروعی باشه برای تدوین این کار اساسی که قطعا منشأ برکات بسیار زیادی خواهد بود. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز و ارجمند و بشنویم. تماس اول جناب آقای بهادری هستند از کرج، در خدمتتون هستیم آقای بهادری، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب
علیکم السلام و رحمت الله. ما صدای حضرت عالی رو داخل استودیو خیلی ضعیف داریم، نمیدونم اگر خط مشکل داره که
از دونو دونو. ایام ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و رئیس مذهب شیعه آقای امام صادق علیه السلام رو به همه مسلمین عرض تبریک و تهنیت دارم، همچنین هفته وحدت رو. حضرت آقا، حضرت رسول اکرم اسلامی که معرفی کرد فرمودن انی تار کنفی کم سقله این کتاب الله و اطرتی یا سنتی، یعنی دو سرچشمه. بعد از شهادت ایشان کودتای صقیفه وقتی صورت گرفت و جانشینی به حق او را که علی بن ابی طالب بود از خلافت کنار زدن، در شورای چند نفره آقای ابوبکر شد خلیفه. ایشان خودش بود و قرآن و فتواهای خودش. حالا در مورد خالد ابن ولید که به خاطر تجاوز به همسر مالک بن عبیره او را مجازات نکرد، گفت ایشون اجتهاد کرده، با اینکه زنا فعلی که از انسان سر میزنه. برای پرداخت نکردن زکات هم به ابوبکر اون کسایی که رفتن ماموران زکات جمع کنن، چون گفتن ما ابوبکر رو به عنوان جانشین پیغمبر قبول نداریم، ایشون دستور داد همه رو قطع عام کردن، چون با اینکه اینا مسلمان بودن قرآن رو قبول داشتن، قبله رو قبول داشتن. بعد از ایشون هم آقای خلیفه دوم وقتی به قدرت رسید، گفت هر چه قرآن بگه اسلامه، هر چه رسول خدا بگه اسلامه، هر چه ابوبکر بگه اسلامه، هر چه من عمرم بگم اسلامه، و هر چه یهودیانم به دین اسلام تطبیق بفرماین اسلامه. یعنی شد اسلام چهار منبعی. و در زمان فوتش هم نمیخواد بگه ای علی باید از یهود اخذ حدیث بگی، میگه من دارم میمیرم، حالا که وصیت میکنم به توی علی که اگر که اسلام چهار منبع داره، چهار صد چشمه داره، اگر بپذیری ای علی تو خلیفه هستی، و اگر قبول نداری خلیفه نمیشوی. امام هم گفت مبارک خودتون باشه، من نمیپذیرم، از نگاه من علی اسلام همون قرآن است و سنت پیامبر، اطیع الله و اطیع رسول.
اسلام اتی و ابوبکر و اتی عمر نداره. اگر بخواید من خلیفه بشم، خدا بر رسولش قبول دارم و بر رسولش نشستم. عمرم که به شما نمیدین. آقای عبدالرحمن اوف، شما باید بگید به عثمان این کارو بکنه، پاس نده حکومت رو به عثمان. ایشون هم قبول کرد، گفت اسلامی رو میپذیرم که دارای سرک چهار سرچشمه داشته باشه: قرآن، سنت پیامبر، سنت ابوبکر، سنت عمر. عثمان هم که وقتی خلیفه شد به قدرت رسید، حاصل شد، حاصل اسلام چهار سرچشمه بودن برای اجتهاد شد، شد رانخاری بخور بخوری که تا حالا اسلام به خودش نیده بود. اسلامی که حضرت آقا از انحصار خداوندی و از انحصار رسولش خارج بشه، میشه اسلام دارای پنج سرچشمه، یعنی اسلام آقای عثمان هم وارد این حلقه شد. آنچه که از تاریخ اسلام از قلم عالمان محترم اهل سنت خارج شده، اینطور میشه نتیجه گرفت که آقایان وهابیون فعلی، قرآنشون، اسلامشون در زمان پیامبر فقط قرآن بود، حسبنا کتاب الله. زمان ابوبکر کنترل نشد، همه چی شد اسلام، هر چه ابوبکر فرماید اسلامه. زمان عمرم شد پنج منبع: قرآن حجت، سنت رسول خدا حجت، سنت ابوبکر حجت، سنت عمر حجت، سنت یهود هم حد سوء بر اسرائیل برای حرجه. پس عثمان، سنت عثمان هم شد رانخاری. سوال من اینه که مرجعیت در اسلام آن چنان بلا دیدی که بلایی که سر امام علی آوردن، بلایی که سر امام حسن و امام حسین آوردن و دیگر ائمه معصومین آوردن چی بود؟ اینا میفرمودن مبدا اسلام همون قرآن است و سنت پیامبر، تمام. و آنچه که اهل بیت از قرآن و حدیث پیامبر استنباط کردند، در زمان پیامبر گفتن حسبنا کتاب الله، فقط قرآن. زبان ابوبکر هم معلوم نشد چی شد. زمان عمر هم شد پنج منبع. امام هم به آقای عمر فرمود شما همون کسی نبودی آقای عمر که گفتی اسلام مساوی است با حسبنا کتاب الله. امروز چطور میگی اسلام چهار سرچشمه داره، چهار مرجع داره؟ اسلام عوض شده آقای عمر. آقای عمر امروز من تحویل میکنی که اسلام چهار مرجع داره. شما عمر دیروز نیستی که میگفتی اسلام یک سرچشمه داره، حسبنا کتاب الله، راست فقط به ای رسول خدا. امروز من میگویی اسلام چهار مرجع داره: قرآن، سنت پیامبر، سنت ابوبکر، سنت عمر. من اسلامی که داره چهار سرچشمه باشه قبول نمیکنم. این نمونه ای بود از جنایات سیاسی، فرهنگی و اجتهادی صحیحه که در تاریخ اتفاق افتاده. از همه صاحبان فکر و اندیشه متواضعانه خواهش میکنم در این بخش که خواندم براشون اجتهاد بفرمایند. و علمای محترم اهل سنت هم عرض میکنم این تاریخ شماست، اگر قابل عرضه هست بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام، احسنتم، بسیار عالی، مثل همیشه متقن و مستدل، و اتفاقا مطالبی که خیلی جالب استفاده میکنین که جای تقدیر و تشکر هم داره.
یک نکته رو عرض کنم جناب آقای بهادری عزیز، که یه مقدار البته الفاظ ما یه طوری بیان بشه که بعضیا تصور نکنن که قصد جسارت هست، ولی من برای این که فرمایش ایشون رو از کتب اهل سنت که نگن ایشون حرف بی اساس زد، دوستان مانیتور من اگر محبت بکنن کتاب الموافقات فی اصول الشریعه مال ابو اسحاق شاطبی هست، از قهرمانان اهل سنت در جلد چهارم. ایشون در اینجا صفحه 74 میگه سنت الصحابه رضی الله عنهم سنتون یعمل علیها و یرجع الیها. سنت صحابه سنتی است که هم قابل عمله و هم قابل رجوعه، یعنی نه تنها سنت پیغمبر، سنت صحابه هم دوشادوش سنت پیغمبر. هیچ فرقی بین سنت پیغمبر یا سنت برای شما عرض کنم صحابه نیست. آقای ماوردی از قهرمانان کلامه در کتاب الهاب الکبیر در فقه مذهب امام شافعی جلد 2. ایشون میگه آقا، قوله من السنه يحتمل ان يكون اراد به سنت رسول الله او سنت الصحابه. مراد شافعی که گفته سنت، یا مرادشون سنت پیغمبره یا سنت صحابه است. و ايهما كان فالاقتداء به احسن. چه سنت پیغمبر باشه چه سنت صحابه باشه، اقتدا کردن به او صحیحه. و مطالب متعدد دیگر، یعنی یک مورد دو مورد نیست که این آقایان آوردن سنت صحابه را هم
اضافه کردن به سنت رسول الله. ولی اهل بیتی که پیغمبر عدل قرآن قرار داده بود، عدل قرآن قرار داده بود، اینی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اطرتی، اینی ترکتو فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی و اهل بیتی، کاملا کنار گذاشته شده. اگر ما میای میگیم آقا اهل بیت این را گفته اند، نه آقا اهل بیت، اینا همه روایت ها مرسل است و شما ها از خودتون در آوردید و اهل بیت نمیتونه باشه. یعنی اهل بیت نمیتواند سنتش بیانگر سنت پیغمبر باشد، ولی صحابه سنتش با سنت پیغمبر هیچ تفاوتی ندارد. این امیدوارم که انشاءالله عرض کردم، اینا یک نکاتی است که ما باید یه مقدار دقت بکنیم در این وضع اوضاع جهانی. یعنی واقعا من این اختلافاتی که داریم میبینیم در جهان اسلام، چه میان شیعه سنی، چه میان داخل بعض فرق شیعی و چه در میان خود فرق اهل سنت، خیلی دردآوره. یعنی واقعا دردآوره. من معتقدم برای قلب مقدس حضرت ولی از ارواحنا فدا خیلی سنگینه که این مسلمان ها به جان هم افتادن، مسلمان ها مسلمان ها را می کشند قربتن الالله. این بالاترین درده که ما اغلای قوم باید بنشینن یه فکر اساسی برای این کار انجام بدهن. و این هم مادامی که آمریکا و اسرائیل در کشورهای اسلامی نفوذ کرده اند و اعمال نفوذ می کنند و اینها تصمیم گیر هستند، یقین بدانید خوشبختی برای مسلمان ها امکان پذیر نیست. خوشبختی برای مسلمان ها امکان پذیر نیست. حالا بحرینی که برای شما عرض کنم به زور از ایران جدا شده، اگر بنا باشه ما به تاریخ قبل برای حداقل مرزهای قبل از 50-60 سال برگردیم، باید خیلی مسائل حل میشه. آمده برای اینکه بخواد خودش حفظ کنه، رفته برای شما عرض کنم زیر پالان، عذر میخوام، اسرائیل داره مخفی میشه. بابا اسرائیل مثل سگ داره از ایران میترسه، وحشت داره. پدر بزرگ اسرائیل آمریکا داره میترسه. شما رفتید اونجا برای اینکه از ایران در امان باشید. اخیراً آقای اردوغانی که دیگه تمام حیاتش مرهون ایران هست، که اگر همت ایران نبود برادران کودتا، این آقا رفته بود در اون زیرزمین با موبایل برای شما عرض کنم داشت پیام میفرستاد.
بله.
یعنی تمام هستیش مدیون ایرانه. حالا امروز اومده
شاخشونه
میکشه. یا برای شما عرض کنم آذربایجان. آذربایجانی که خب مشخص شما حد حدودها را ببینید، حتی همین آقا که یک کلیپی پخش کردن در فضای مجازی، میاد نقشه آذربایجان را میبینه، میگین نقشه آذربایجان کجاست؟ بس میگن آقا یک زمانی نبود در این تاریخی که این نوشتن. بعدن میگه نه آقا اینو قبول ندارم، از کجا به دنیا اومدم من؟ خب اینها دارن برای شما عرض کنم بابا جان من، ایران شما که عددی نیستید، شما به اندازه یک انگشت کوچیک، نه لنگه کفش آمریکا نمیتونید باشید. اون داره از ایران حساب میبره، وحشت داره، میترسه تا شما به قول کی باشید که اینطور دارید شاخه نشان میکشید شما.
بله، همه اینها عبرت انشاءالله که همه اونهایی که دنبال پیدا کردن حق و حقیقت هستند، قطعا حق واضح هست، بتونن به خوبی این راه رو هم پیدا بکنن و بهش برسن. بسیار خوب، باز هم تشکر میکنیم از جناب آقای بهادری عزیز. تماس بعد جناب آقای هاشمی هستند از قوم. آقای هاشمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت استاد حسینی قزوینی، مجری گرامی و بینندگان محترم.
علیکم السلام. آقای هاشمی، عذرخواهی میکنم فرصتمون بسیار اندک هست، اگه مختصر بفرمایید تشکر.
سوالم کوتاهه. استاد سوالم در رابطه با این سخن ابو حنیفه است که لولا سنتان لهلک نومان، این عبارت بجز از توفه اثناعشری دهلوی مصدر دیگه هم داره که اقدم از این باشه؟ اینو میخواستم بی زحمت پاسخ بدید.
من فقط درس کردم در همین تلخیص توفه اثناعشری که آلوسی تلخیص کرده صفحه 10 یا 9، ایشون در اونجا این تعبیر رو داره و آقای برای شما عرض کنم اسد حیدر در کتاب الامام صادق و المذاهب الاربعه اونجا من دیدم این رو، بنده در این دو سه جا دیدم. قطعا آقای آلوسی که این کتاب علیه شیعه نوشته، آقای دهلوی که بر ضد شیعه نوشته، وقتی اینها میان همچه تعبیر رو به کار میبرن، چون ما خب خیلی کتاب‌های دسترسی نداریم،
اما اینها بالاخره اقرار عقلا علا انفسهم هست که کاملا این رو دیدیم. بسیار خوب. حضرت استاد یک مطلبی رو حالا بعید دیگه برسیم تماس ها رو وصل کنیم، اما خیلی از عزیزان تقاضا کرده بودند که باز هم مثل همیشه حضرت عالی این فرصت انتهایی رو اختصاص بدیم به مولا و صاحبمون حضرت صاحب العصر و زمان. ان شاء الله از محضرتون بهره مند بشیم، ضمن اینکه برخی از عزیزان هم که بالاخره عزیزان بیماری داشتند و الان در بستر بیماری هستند، حاج حسین ابراهیمی که شدیداً التماس دعا داشتن از حضرت عالی و همه بینندگان عزیز هم ان شاء الله برای شفاشون دعا بکنن، و خیلی از عزیزانی که پیام دادن برای ما. انشاءالله این فرصت انتهایی که میخواییم متوسل بشیم و بشنویم از حضرت صاحب العصر و زمان رو، انشاءالله ثوابش رو هم هدیه بکنیم برای سلامتی این بیمارانی که مد نظر هستند.
ما در رابطه با حضرت ولیعهد جمله از آیت الله بهجت نقل کردیم، 5 تا مسئله. حالا نمیدانیم دوباره ما تکرار میکنیم مثل فبعی آلا ربکما تکذبان که 30 و چند بار خدا تکرار کرده، که ایشون 5 تا نکته فرمودن. 1، صبح بر میخیزید رو به قبله دست به سینه به امام زمان سلام بدید، از آقا بخواهید شما را از لغزش ها حفظ کنه. 2، بر میخیزید بگید یا صاحب الزمان، می نشینید بگید یا صاحب الزمان. من از بینندگان عزیز میخوام دوباره سوال کنم، امروز ما چند بار نشستیم، چند بار ایستادیم، چند مرتبه به یاد حضرت ولیعصر بودیم؟ 4، تکان میخورید بگید یا صاحب الزمان، یعنی زندگیتون رو به نام نامی حضرت ولیعصر گره بزنید. مثلا اگر یک کسی، یک عزیزترین عزیزش رفته سفر یا گم شده، یا همین خانواده های محترمی که عزیزانشون رو الان برای شما عرض کنم 25 سال 30 ساله خبر ندارن، خب شما برید تو زندگی اینها میبینید تکان میخورن، یاد عزیزشون میکنن، میشینن اسم فرزندشون رو میبرن، بلند میشن اسم غذا میخواد بخوره بیاد فرزندشه. ببینید ما اینطوری بیاد امام زمان باشیم، اینطوری بیاد امام زمان باشیم. و آخر شب هم رو به قبله باز سلام بدیم به حضرت ولیعصر، از حضرت بخواهیم اگر لغزشی در روز از ما سر زده ما را مورد عفو قرار بدهد، پیش خدا شفاعت کند. روایتی را از کمال الدین شیخ صدوق نقل کردیم صفحه 369 که امام موسی بن جعفر می‌فرماید یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، حضرت مهدی از چشمه ها پنهان است ولی از قلب ها غایب نیست، یعنی این قلب همواره بیاد او هست. من یکی از عزیزان رو یاد دارم، یک غذای لذیذی میخواد بخوره، میگه خدا یا ای کاش الان آقا امام زمان هم بود، من نمیخوردم این غذا را خدمتشون تقدیم میکردم. بگو من یک میوه خوب خوشمزه وقتی میخوام بخورم، بگم ای کاش حضرت ولیعصر بود، این میوه رو آماده میکردم خدمت ایشون میدادم. ببینید همه وقت حتی سر سفره هم چیه؟ بیاد او باشیم. داریم میخوابیم، ای کاش حضرت ولیعصر بود اینجا، رخت خوابش بود، من پایین پای حضرت رخت خوابم رو پهن می کردم و جای پای حضرت، پای حضرت که شاید ما لیاقتش نداشته باشیم، جای پای حضرت رو چیکار می کردم؟ می بوسیدم. یعنی اینطوری باشه. در دعاها هم آمده و البته مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال دین، دوستان اگر مانیتور من رو محبت کنن یک لحظه، روایت خیلی مفصل هست برای شما عرض کنم. حالا این عبارت دعا از عمری هست که میگه همیشه بگید اللهم ولا تسلبن الیقین لطول العمل فی غیبته و انقطاع خبری ولا تنسنا ذکره، خدایا یاد امام زمان را از دل من بیرون نبر، من گرفتاری فراموشی یاد حضرت نکن، ولا تنسنا ذکره، خدایا کاری نکن من یاد امام زمان را فراموش کنم. اگر اینطوری بودیم زندگی ما گره خورد با نام نامی حضرت ولیعصر ارواح و نافدا، او هم قطعا بیاد ما هست، او هم بیاد ما هست. اگر ما آمدیم، ما یکی از اعاظم رو میگن وقتی که می نشست میخواست درد دل کنه، میگفت آقا جان قسم به مادرت زهرا، تو رو از بابام بیشتر دوست دارم، تو رو از مادرم بیشتر دوست دارم، تو رو از زن بچه‌م بیشتر دوست دارم، قسم به مادرت زهرا خودت هم میدانه تو را از خودم هم بیشتر دوست دارم. اگر این شکلی ما بتونیم برای شما، ان شاء الله من فرصتی بشه این خلاصه یادی که آقا امام صادق سلام الله علیه دارد از حضرت ولیعصر، چگونه حضرت در غیاب حضرت ناله می کند، زجه می زند، اشک می ریزد در فراق حضرت، یاد بگیریم از ائمه علیهم السلام. اینطوره انشالله بیاد مولای من بقیت الله العظم باشیم. ما برای شفای همه مریضا و این مریضای مورد نظر این آیه را 5 مرتبه بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، 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 من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا به آبروی رسول اکرم و آقای امام صادق بر همه بیماران لباس عافیت بپوشان، حوائج همه ما و بینندگان عزیز ما را برآوردن ما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنت، بسیار استفاده کردیم حضرت استاد از محضرتون. و همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه ما بودین، همراه برنامه حبل المتین بودین. ان شاء الله شبها و روزها خواب و بیداری ما امام زمانی باشه. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.